بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو قرآن. توفیق شما را از درگاه خداوند متعال خواستاریم. امیدواریم که هر روز پیشرفت بیشتری داشته باشید در فراگیری علوم قرآن، که یکی از مبادی و پیشنیازهای اون بحث تجوید و قرائات هست. یعنی اینها ابعاد لفظی هستند، اینها به عنوان کلیدها و پلهایی هستند که باید از اون گذر کرد و به اصل قرآن و حقیقت قرآن رسید. یعنی باید دقت داشته باشیم که مبادا پرداختن به بحث قرائات و اختلاف روایات و تجوید قرآن و اینها اهداف اصلی ما باشه. یعنی فکر کنیم که در ارتباط بودن با قرآن فقط و فقط منجر به تلاوت اون می شود. نه، تلاوت یکی از مبادی این حرکت هست. یعنی در این سیری که به جانب کمال ما داریم، خب یکی از کلیدهایی که به دست ما میدن که درهای کمال رو باز بکنیم، یکیش تلاوت قرآنه. یعنی تلاوت لفظ اون که شامل خواندن صحیح حروف و کلمات قرآن هست. خب آیا باید در همین باب ما متوقف شویم؟ این قطعا سزاوار نیست. باید با این کلید ما بابی و دروازه‌ای رو باز بکنیم که در پیش روی ما معادنی از حکمت ظاهر بشود، یعنی برسیم به کمال. پس از پل لفظ عبور بکنیم، به حقیقت معنا برسیم و سعی کنیم که اون رو دستور کار زندگی خودمون قرار بدیم و به اون عمل بکنیم و اون چه از اوامر و نواهی قرآن دستورات هست اونها رو مسئول عین قرار بدیم و به نکات اخلاقی پایبند باشیم و از مثلها و قصه های قرآن عبرت بگیریم، که اینها باعث کمال انسان میشه. پس نباید غرق بشیم در لفظ قرآن فقط، گرچه خواندن قرآن بسیار ثواب داره، اما این باعث توقف نباید بشه. پس بر قاری قرآن و حافظ قرآن واجب است که علاوه بر خواندن لفظ قرآن و حفظ کردن اون، تدبر در قرآن هم داشته باشد. الا لا خیر فی قراءه لا تدبر فیها. آگاه باشید در قرائتی که تدبر درش نباشه خیری نیست. البته ممکن است کسی نتواند تدبر کند به اون معنای ژرف. کسی که دارای سوادی نیست که بتواند از قرآن چیزی بفهمد، خب اون به قدر خودش. اما کسی که تحصیل کرده هست، کسی که امکان داره براش که با اندک تلاش معانی و مفاهیم قرآن دست پیدا بکنه، این سزاوار نیست که فقط در لفظ بماند. هم باید لفظ را بگیرد، یعنی تلاوت قرآن رو داشته باشه هم میشه، و هم تدبر در معانی، و که اینها منجر به کمال انسان میشه.
افلا یتدبرون القرآن
در هر صورت در روایت شعبه عرض کردیم مواردی وجود دارد از فرش الحروف که اینها رو بد نیست که خدمت شما عرض بکنیم. چند موردی رو بیان کردیم. در این برنامه نکات دیگری رو یا موارد دیگری رو خدمت شما عرض میکنیم. یکی از موارد کلمه هزوان هست که قبلا هم این رو من بیان کرده بودم که هزوان هر جا باشد شعبه هزوان خوانده است با همزه، و همچنین از کفوان که کفوان خوانده، از هزوان و کفوان این دو رو خوانده هزوان و کفوان. بحث ادغام ذال در تا رو هم که قبلا عرض کردیم، اتخذتم خوانده است اتخذتم، اگر یادتون باشه این رو ما عرض کرده بودیم قبلا. کلمات رؤوف که رؤوف خوانده، خطوات که خطوات خوانده، اینها رو هم جلسه پیش خدمت شما عرض کردیم. کلمه بیوت که بیوت خوانده است. اما در مورد کلمه یبسطو که در سوره مبارکه بقره هست، و یبسط شعبه اون رو به صاد خونده. میدونید که در روایت حفص دو وجه هست، هم صاد میتوان خوان هم با سین، اما در روایت شعبه با صاد خونده شده و یبسط. همچنین است در کلمه جزءن، جزءن که حرف زا ساکنه در روایت شعبه جزوان خونده شده، جزوان که این لهجه ظاهراً حجاز است. البته موارد زیاد، حدود 500 خورده مورد اختلاف بین شعبه و حفص هست که ما اینجا فرصت بیان همشو نداریم. یکی از مواردی که شبیه بیوت و بیوت است کلمه رضوان هست. در لهجه مشهور رضوان با کسر را خونده میشه، رضوان و رضوان من الله اکبر، اما شعبه خونده است و رضوان، یعنی به را مضموم و رضوان. از جمله موارد اختلاف دیگری که خب قبلا هم بیان شد کلمه زکریاست. مثلا در آیه 37 سوره آل عمران که دو بار کلمه زکریا ظاهرا تکرار شده، بله و کفلها زکریا، اول آیه این هست فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا و کفلها زکریا، که اینجا زکریا خونده. از موارد دیگر کلمه یعده هستش که فکر میکنم این رو در جای خودش توضیح دادم، یعدهی و لا یعدهی که هر دو رو شعبه به اسکان ها خونده، چه وقفن چه وصلن، یعده لا یعده. ظاهرن آیه 75 سوره مبارکه آل عمران هست این مورد. اناد بفهمد و من اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك، که شعبه خوانده است يؤده اليك، که این رو هم قبلا در درس‌های اولیه شعبه توضیح داده بودیم. کلمه حج، حج البيت، که شعبه به کسر خ به کسر ح خونده، حج البيت، حج البيت و حج البيت. این هم در 97 آل عمران هست این مورد. و در آیه 140 آل عمران کلمه قرح به فتح قاف که حفص قرح خونده، اما شعبه قرح به ضم القاف قرح خونده، این هم 140 آل عمران. کلمه نؤتهی که حفص نؤتهی خونده، 145 آل عمران، شعبه نؤته به اسکان ها خونده، نؤته مثل یعده به این صورت خونده. خب حالا باز ببینیم که از این اختلافاتی که خب 500 خورده ای مورد هست و ما وقت توضیح همه رو نداریم، حالا به بعضیش ما اینجا اشاره میکنیم که به گوش شنوندگان عزیز این رسیده باشه. بله، کلمه نولهی و نصلهی، این دو کلمه که حفص نولهی و نصلهی خونده، 115 در سوره نساء، اینجا شعبه به اسکان ها خونده، نوله و نصله، نوله و نصله به این صورت خونده. کلمه غیوب رو هم که قبلا توضیح دادیم جلسه پیش، مثلا در 109 سوره مائده الغیوب حفص خوانده، شعبه خوانده الغیوب، الغیوب. یکی از موارد جالب توجه کلمه میت هست، مثلا در آیه 95 سوره انعام المیت، المیت که یا تشدید داره و بسیار از قرآن اینجوری خوندن از جمله حفص المیت، ببینیم که شعبه به اسکان یا خونده، المیت، المیت، آیه 95 انعام. باز مثال دیگه، کلمه منزل، منزلون، 114 انعام، که شعبه به اسکان نون خونده، منزلون، منزلون، منزلون. از موارد دیگه ای که اختلاف هست بین حفص و شعبه، 124 همین سوره، یعنی سوره انعام، که کلمه رسالاته و رسالته، که حفص خوانده است رسالته و شعبه خوانده است رسالاته، یعنی جمع خونده، حفص مفرد خونده رسالت و شعبه جمع اون رسالات. البته موارد زیاده، مثل یا ساعت و یا ساعت، مکانتکم، مکاناتکم، که عرض میکنم ما فرصت بیان همه اینها رو متاسفانه در اینجا نداریم. حالا من به چند مورد دیگه هم اشاره میکنم. احیانا اگر واقعا نیازی بود، خب میتوان برخی دیگر رو هم در جلسات دیگری بیان کرد از این اختلافات. مثلا در 61 انفال کلمه سلم، لسلم، حفص خوانده لسلم و شعبه خوانده است لسلم، یعنی به کس رسیم، لسلمه لسلمه. کلمه عشیرتکم که در سوره توبه آیه 24 هستش، حفص عشیرتکم خونده و شعبه عشیرات خونده، به جمع عشیرتکم. کلمه یضلو در سوره توبه آیه 37، یضلو به الذین کفروا، که شعبه خوانده است یضلو، یعنی به فتح یا و کسر ضاد، یضلو حفظ خونده، یضلو شعبه خوانده است. و ها کذا اختلافات زیاد هست. مرجون مرجعون، یزیغ و تزیغ. و عرض میکنم این الان فرصت نیست که ما اینها رو بخواهیم یکی یکی بیان کنیم، اما همینقدر عرض میکنم که حدود 500 اندی اختلاف بین شعبه و حفص در دو روایت وجود داره. در هر صورت حالا این اختلافات از کجا به وجود آمده و چرا اینطوری شده، تحلیل های زیادی شده که اگر خواسته باشید اینها رو میتوانید از کتب قرائی و اون چه که در مورد اون بیان شده شما اینها رو ببینید و مطالعه بفرمایید. مثلا میتونید به کتاب التمهید فی علوم القرآن، التمهید فی علوم القرآن، تألیف حضرت آیت الله معرفت، اندیشمند و قرآن شناس معاصر، مراجعه کنید. در اون دوره 6 جلدی به جلد 2 بحث قرائات میتونید مراجعه کنید. یک دوره 3 جلدی هم داره که در اونجا هم باز بحث قرائات رو، همه اینها اونجا به طور مفصل بیان شده. همچنین کتاب البیان حضرت آیت الله خویی رحمت الله علیه و کتب زیادی که در این زمینه نوشته شده در قرائات میتونید مراجعه کنید، این علت ها رو شما دریابید. و اتفاقا خیلی جالبه که خصوصا عزیزانی که مطالعات علمی دارن، حالا چه در حوزه چه در دانشگاه ادبیات عرب خوندن، اینها به کتاب‌های عربی مراجعه کنند و منابع اصیل رو ببینند، چرا که در ترجمه ها ممکن است که اون دقت کافی به عمل نیامده باشد، اما در اصل کتب خیلی خوب میشه تحقیق کرد و مطالب رو انشالله بررسی کرد. در اینجا همه شما عزیزان رو به خدای متعال می سپاریم و آرزوی توفیق برای شما داریم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.